میخوام در خصوص مقوله مدیریت استراتژیک و مفهوم اون، فلسفه اون برای شما صحبت بکنم که ببینید اصلا این مدیریت استراتژیک که میگن چه چیزی هست و بعد این رو بخوایم بیاریم توی حوزه پروژه وضعیت چی هستش و اصلا ما دنبال چه چیزی هستیم. خب تعریف مدیریت رو که میدونید، مدیریت در واقع بگونی برنامه ریزی و سازماندهی و رهبری و کنترل کارها هستش و این مقوله پیشبند خود بحث استراتژیک قرار گرفته و دوتایی با همدیگه یک رشته رو به وجود آوردن. بنابراین بهتر است که اصلا ببینیم استراتژی یعنی چی و دنبال چه چیزی از اون ما هستیم و به چه مقوله‌ای اطلاق میشه. رابورد یا استراتژی به معنی تعیین اهداف و طرح کردن برنامه‌هایی هستش که ما رو میرسونه به اون هدف‌ها. این در واقع از دو قسمت تشکیل شده. اول اینکه شما هدفی رو تعیین بکنید و دیگر اینکه برنامه‌ای بدید برای اینکه به اون هدف بتونید برسید. به عبارت دیگه یک راهبرد یا یک استراتژی یک طرحی هستش که برای رسیدن به یک هدف بلند مدت مشخص طراحی و تبیین میشه و ریشه‌اش هم اگر بخواید در نظر بگیرید از یه واژه یونانی استراتگیا بودش که به معنی فرماندهی و راهبری هستش و اول در مقوله های نظامی وجود داشت و نشأت گرفته بود برای کل کارا. حالا استراتگوس هم بعضی وقتا به این استراتژی توی یونان قدیم میگفتن. میدونید که اصلا استراتگوس یا استراتژ به معنی لشکر هستش و استراتگوس به معنی فرماندهی خود ارتش هم به کار میره. اون موقع توی ارتش یونان باستان گروه های کوچکی که متعلق بودن از یک سری از سربازان برای خاندانهای یونانی تشکیل می شد که توسط شخصی به نام استراتگوس فرماندهی می شد و راهبری می کرد این افراد رو. برای استراتژی معنی دیگری هم مترادف وجود داره و اون فن اداره جنگ هستش، یا بهش فن فرماندهی میگن یا بهش فن جنگ میگن و طرح نقشه برای جنگ رو استراتژی مینامند. به طور کلی شما با استفاده از فن فرماندهی و فن جنگ با برنامه‌ریزی و توسعه‌ای که در اون انجام میدید مشخص میکنید که توی جبهه، توی میدان به چه صورتی باید با دشمن درگیر شد و از چه طریقی به مقابله با اون باید پرداخت. خب حالا استراتژی یا راهبرد مقوله های دیگری رو مشمول خودش کرده، ما فقط دیگه پیشینه نظامی اون رو در نظر نمیگیریم. ما مقوله هایی داریم مثل برنامه‌ریزی راهبردی، مثل نظریه بازی ها، مثل مطالعه راهبردی که رهبران فکری تو این زمینه وجود دارن، مثل آقای مینتزبرگ، مثل آقای گری هامل، مثل خود همین آقای رابرت گرین که توی این زمینه ها استراتژی های مهمی هستن و ابزارهای خاصی هم وجود داره. حالا نگاه کنید نکاتی که دارم میگم هر کدوم کلید واژه‌ای هستش که میتونید روش کار بکنید. ما ابزارهایی مثل تحلیل SWOT رو داریم، یا کارت اعتباری متوازن رو داریم، یا ماتریس گروه مشاوره بوستون رو داریم که اینها همه ابزارهایی هستن که در راه همون فن فرماندهی به کار برده میشن. حالا کاربردهای غیر نظامی هم که برای خود مقوله رابرد وجود داره شامل مثلا رابردهای بازاریابی میشه، مدیریت رابردی میشه، رابردهای اقتصادی میشه به صورت کلی تر، یا از یه مقوله دیگه ما بحث رابردهای کلان رو داریم یا گرند استراتژی رو داریم که به صورت کلان با نگرش چشمانداز محور به اتخاذ سیاست و طراحی برنامه میپردازه برای اینکه بتونیم یک مقوله رو راهبری لازمش رو انجام بدیم. ما از لحاظ سطوح مدیریت رده هایی رو برای مدیریت داریم با توجه به اون تعریفی که من عرض کردم خدمت شما. عالی ترین رده سطح مدیریت که سطوحش الان در واقع در علم مدیریت 4 رده هستش، سطح راهبردی هست، بعد از اون سطح عملیاتی هستش، بعدش سطح تاکتیکی هست که بهش راهکنشی هم میگن، و بعد سطح تکنیکی یا فنی میگن که ما مهندسین عمران بیشتر مقوله سطح تکنیکی یا فنی رو بهش مسلط هستیم و فکر میکنیم که فقط این قضیه وجود داره برای کار ما. الان میبینیم 4 تا رده داریم، از رده کلان تا رده جز، که جزئی ترینش در واقع سطح تکنیکی یا فنی هستش که باید اون رو در نظر بگیریم برای سطح بندی خود مدیریت. اما به زبان ساده بخوام بهتون بگم که ما اصلا منظورمون از مدیریت استراتژیک چی هست، خوب هست که اینجا از خود این کلمه استفاده بکنم، براتون بنویسم و تعبیری رو بکنم که هم کوتاه مدت باشه، اذیت نشید، و هم که اصلا بدونید ما دنبال چه چیزی هستیم و نقشه راه خودتون برای اینکه مسلط بشید به سایر حوزه‌های یک مدیریت استراتژیک براتون تبیین شده باشه و روشن باشه. ما ببینید در کل دنبال در واقع مدیریت استراتژیک توی این برنامه هستیم و پیشوند این قضیه هم همونجور که گفتم چیزی هستش تحت عنوان مدیریت. ما مدیریت پروژه رو داریم، مدیریت ساخت رو داریم، مدیریت منابع انسانی رو داریم، حوزه های مختلفی برای مدیریت داریم که سطوح و رده بندی اونها متفاوت هستش. مدیریت گفتیم که به معنی سازماندهی هست، به معنی برنامه‌ریزی قبل از اون هست، به معنی هدایت هست و به معنی کنترل. خب این رو در نظر بگیرید به عنوان یک ضریب پشت پرانتز استراتژی که در اون مفهوم استراتژیک باید الغا بشه و ضرب بشه. اما خود استراتژیک هم که گفتیم خدمت شما چه چیزی است از لحاظ لغوی و معنی و پیشینه در واقع مفهوم اون که به چه صورتی هستش. به صورت کوتاه دوستان، استراتژی یعنی نقشه راه. هر راهی خودش دارای چی هست؟ یک هدفی هست، یک مقصدی هست، یک مبدأی هست و یک مسیری هستش. در واقع با تدوین استراتژی ما هدف را مشخص می‌کنیم و راه‌های رسیدن به هدف رو تبیین می‌کنیم. اما دو نکته من می‌خوام میانبر برم، کل شاید دو ترم در حوزه این درس رو از لحاظ مفهومی توی 2 تا 3 دقیقه بهتون بگم که دیگه تو ذهنتون باشه. این خود این کلمه رو اگر استراتژی رو در نظر بگیری، 2 تا الف توش هست. این 2 تا الف شما رو به یاد 2 تا کلمه‌ای که من میگم بندازه و بر اساس اون خود استراتژی تو ذهنتون شکل بگیره. حالا این استراتژی ها هم، این 33-34 تا هم که میخواید تدوین بکنید، با این دید انجام بدید. یک، الف اول الف آینده بینی و آینده پژوهی هستش. یعنی از استراتژیک باید برای شما پیشبینی، پیشگویی، آینده بینی تعبیر بشه و شما تبدیل به شخصی بشید که درسته که در زمان حال قرار دارید، اما میتونید به گونه ای برای آینده تصمیم گیری بکنید و آینده رو الان ببینید. نمیدونم شما درس اقتصاد مهندسی گذروندید یا نه. حالا من تو کتاب اقتصاد مهندسی خودم اشاره کردم که ما در مقوله اقتصاد مهندسی یکی از تکنیکایی رو که باید همیشه به کار ببریم این هستش که رویدادهای آینده رو بیایم زمانی سازی بکنیم برای رویدادهای حال، یعنی اونها رو تبدیل بکنیم به وضعیتی که در زمان حال وجود داره و بر اساس اون بیایم تصمیم گیری بکنیم. شما نگاه کنید یه ارزیابی اقتصادی برای یه خونه‌ای که بخواد انجام بشه رو کی انجام میدید؟ در زمان حال. اما برای چه زمانی؟ اجرا در چه زمانی؟ در زمان آینده. من میاید اونها رو با ماشین زمان معادلش رو در حال معادل با آینده معادل سازی و همسازی میکنید و قرار میدید و تصمیم میدید. استراتژیک الف اولش باید شما رو بیاد آینده، آینده بینی، آینده پژوهی بندازه. شما باید نوستر آداموس باشید. نوستر آداموس کی بود؟ یکی از پیشبین ها و پیشگوهای بزرگی بود که در واقع خیلی از مسائل رو تو کتاب خودش پیشبینی کرده بودش. شما پیشبین پروژه‌ای، از نوع پروژه‌ایش باید باشید. یعنی باید ببینید که خب هر قدم، هر رکن، هر اقدامی که بخواد انجام بشه در آینده دارای چه تبعات و آثاری هستش، اونها رو ببینید و بر اساس اون تصمیم بگیرید. به عبارت دیگه افق دید شما افق گسترده‌ای باشه و نگاه شما نگاه دیدبانی و هلیکوپتری باشه. وقتی که شما بالای یک تپه قرار بگیرید چشمانداز بیشتری رو میتونید نگاه بکنید از مسیر پیش روی خودتون. من یادم نمیره وقتی که میخواستم رانندگی یاد بگیرم، پدرم همیشه به من میگفت شما که میخوای رانندگی انجام بدی فقط جلوی ماشین رو نبین، سعی بکن حدود 15 تا 20 متر جلوتر از مسیر خودت در جاده رو ببینی. این الف اول هم همین هستش. ما آینده جلوتر از زمان حال رو الان باید ببینیم. خب مؤلفه های متعددی هم داره که بعدا شما به اون اشاره خواهید کرد. یکیش بحث این هستش که قبلا من این مسیر رو یا شبیه اون رو تجربه کرده باشم، یعنی تجربه بالایی داشته باشم. یکی دیگه این که من علم اون کار رو داشته باشم و بتونم روش با توجه به شرایطی که پیش میاد، با توجه به رویدادهایی که پیش میاد روند رو پیش بینی بکنید. الف دومی که اینجا قرار گرفته یک الف خیلی مهمی هستش، استراب. اون آیی که میگم، الفی که بهش اشاره میکنم، سلام، الف احرام هست. این الف باید در استراتژی شما رو یاد احرام بندازه. احرام یعنی چی؟ احرام مثل این میمونه که دیگه همه شما قطعا توی مباحثی نظیر فیزیک دیدید یا به هر حال تجربه داشتید که ما یه میله رو زیرش اگر یه دونه آجر و سنگی بذاریم که کوچیک باشه همون میله میتونه بار خیلی بزرگی رو برداره، با توجه به اینکه بازوی محرکش نسبت به بازوی مقاومش میتونه خیلی چی باشه، بزرگتر باشه. یعنی بعضی مسائل هستن که در کارها نقش اهرم رو دارند. یعنی چی؟ یعنی شما انرژی خیلی کمی رو صرفش میکنی اما کار خیلی بزرگی انجام میشه، چون شما دست روی جای مهم و حساس گذاشتی. شما نگاه کنید، یه قیچی رو در نظر بگیرید، توی یه دونه قیچی بازوهایی که خود قیچی دارن باید ما رو یاد این اهرم بندازه. نگاه کنید این دوتا بازوهایی که اینجا قرار گرفته به نسبت اون اهرم های اون دسته‌ای که وجود داره خیلی کوچکتر هستن. یعنی شما درست هستش که طول کمتری رو داری، اما با نقطه اهرمی که ایجاد کردی میتونی یک برش حد اکثری توی کار خودت چیکار بکنی؟ ایجاد بکنی. یعنی شما تبدیل میشی با الف دوم استراتژی به شخصیتی که دنبال اهرم ها در کارهای خودش هست. حالا اینا رو مثال هم میذارم که توی ذهنتون بیاد و جا بیفته. پس ما با این مقوله چند تا نتیجه گیری باید داشته باشیم با مدیریت استراتژیک. یکی این که برنامه ریزی استراتژیک زیر مجموعی از مدیریت استراتژیک هست، به خاطر اینکه برنامه ریزی یکی از اجزای مدیریت هستش و خود اون برنامه ریزی دو تا مقوله مهم داره. مقوله اولش برنامه ریزی در حوزه چی هست؟ آینده. و مقوله دوم برنامه ریزی که اهرمیک باشه، یعنی نقاط عطف رو برای ما مشخص بکنه. خب نقطه عطف چیه؟ نگاه کنید این خط داره میاد کجا؟ هستی تو کلاس؟ این نمودار رو که نگاه بکنید خط داره در واقع به سمت پایین میاد. حالا اگر من مدادم رو به سمت بالا بکشم، یک تغییر چی ایجاد شده؟ تغییر جهت ایجاد شده. یعنی این نقطه برای من یک نقطه چی هست؟ عطف هستش. نقطه عطف یعنی چی؟ یعنی جهت عوض میشه، روزگار عوض میشه، سرپایینی تبدیل به سربالایی میشه یا سربالایی تبدیل به سرپایینی میشه. این نقطه نقطه حساسی است که بهش میگن نقطه عطف، که در کنار مقوله اهرم در حوزه استراتژیک به ما کمک میکنه. این نقطه عطف مثل یک اهرم هستش، نقطه است اما یک نمودار رو چیکار میکنه؟ عوض میکنه. ما باید دنبال این باشیم که با مدیریت اهرمیک مقوله مدیریت استراتژیک رو ببینیم. یعنی چی؟ یعنی برنامه ریزی ما اهرمی باشه. یعنی چی آقای قربانی؟ یعنی این که وقتی که من بخوام یک برنامه رو بریزم، دست بذارم روی جاهای حساس و بر اساس اون روند یک کار رو عوض بکنم. این خودش حالا اجزایی داره دیگه، من بتونم بگردم شناسایی بکنم نقاط حساس و کلیدی رو، شناسایی بکنم المان‌هایی رو که تأثیر زیادی دارن در پروژه با تکنیک‌های مثل پارتو که وجود داره. مقوله دیگری که در مدیریت وجود داره چی است؟ سازماندهی هستش. سازماندهی من هم باید با نگرش من به چی باشه؟ آینده. و نگرش من به این باشه که بتونم سازماندهی خودم با سازماندهی خودم که تعریف کوچیک اون یعنی یارگیری، یک نقطه عطف و اهرمی در پروژه ایجاد کنم. مثلا مثال بیاره های قربانی کاربردی حرف بزن، مثلا که سازماندهی یا یارگیری، من به جایی که بیام کیلویی نیرو تو کارگاه خودم بذارم، بیام 3 نفر فرد مجرب حرفه‌ای مسلط به اون موضوع کار خودم رو به کار بگیرم و وجود این 3 نفر به جای اون استخدام فلهی بتونه روند کار من رو تغییر بده، یعنی روند نزولی من رو تبدیل بکنه به روند صعودی. حالا ما یه مدیریت تو مدیریت استراتژیک مقوله دیگری که داریم این هستش که مدیریت استراتژیک ما خودش ممکن است مثبت باشه، خودش ممکن است منفی باشه. یعنی من به گونه استراتژی خودم رو، یعنی نقشه راه خودم رو ببندم که بر مبنای اون بتونم به کارهای اساسی و تأثیرگذار در پروژه خودم بپردازم و بر مبنای اون روند رشد در کار رو پیش بگیرم و پیش برم. خب ما علاوه بر برنامه‌ریزی و سازماندهی مقوله دیگری داریم تحت عنوان راهبری. در راهبری کار، در راهبری پروژه و نگرشی که برای اون داریم، باید باز هم اون دوتا الف رو چیکار بکنیم؟ رعایت کنیم. یعنی اینکه راهبری ما باید با نگرش به آینده باشه و همین که تأثیر کلیدی داشته باشه. یعنی من اگر بخوام به عنوان یک مربی که مصداقی از یک مدیر هست در کنار زمین مسابقه باشم و با سوت زدن یا با عرض به خدمتتون دست تکون دادن یا با علامت فرستادن بازیکنا رو که در مرحله قبلی سازماندهی کردم در زمین اونها رو بگردونم و چرخش عملکرد براشون دیکته بکنم، باید آینده رو ببینم چقدر زمان من مونده. بر اساس گذر زمان و نزدیک شدن به آینده، حریف من دارای چه نقاط مثبت یا چه نقاط منفی خواهد شد و بر مبنای اون بیام مثل یه مربی سوت بلبلی بزنم، مثل یه مربی مثل آقای مجید جلالی مثلا از لپتاپ خودم استفاده بکنم یک راهبری بگم، یا مثل آقای قلعه‌نویی یه دونه ابرو تکون بدم یه جا مثلا یک راهبری با توجه به آینده شکل بگیره. راهبری من باید اهرمی باشه، یعنی من به گونه برو جلو بیا عقب جسر جاد ثابت باستا رو انجام بدم تا از افراد به نحو احسن استفاده بکنم. شما مثلا یادتون تو جام جهانی 98 آقای ویرا مربی ما بود، درسته؟ آخرین بازی که با استرالیا داشتیم، ایشون یک راهبری انجام داد که استراتژیک بود. ایشون توی بازی خودش آقای تهامی رو وارد بازی کرد و این فرد تازه نفس و تیز یک عملکرد اهرمی توی پروژه داشت با توجه به نفسایی که از بقیه رفته بودش و نفسایی که از تیم مقابل تونست بگیره. بعد راهبری مجددی کرد، ایشونو چیکار کرد؟ از زمین آورد بیرون، وقتی که در واقع اون نقطه عطف رو در تیم خودش تونست ایجاد بکنه. و مقوله نهایی مدیریت رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، مقوله کنترل هستش که ما این کنترل رو باید به گونه ای انجام بدیم. کنترل یعنی تطابق اون وضعیتی که در اجرا است با اون وضعیتی که توی برنامه ریزی بوده. ما با در کنترل ها باید وضعیت آینده رو همیشه در نظر بگیریم. مثلا در مسائل فنی شما وقتی بخواید بیاد نظارت کار رو انجام بدید، ممکن است شما در حوزه سازه بخواید بیاید به مقوله نظارت بپردازید، اما آینده اون کار رو باید ببینید که آقا این توی نازوکاری به فرض مثال با توجه به پلاسترها و اندوتا و پوششهایی که روی المان سازگی شما میاد چقدر بر ضخامتون المانتون اضافه میشه و بر مبنای اون پیشبینی لازمه رو مثلا برای درز انجام بدید. و از طرف دیگه کنترل شما باید اهرمی باشه. یعنی چی؟ یعنی من وارد اون پروژه بشم که بخوام کنترل رو انجام بدم، حالا نظارتی رو انجام بدم، نیام بگم که آقای استاکار شما اینجا که داری این کار رو انجام میدی، عرض به خدمتت که توی طبقه اول ضخامت دال روی سقف تیچ بلوک شما به جای مثلا 6 سانت هستش 4 سانت. بیام نگاه بکنم ببینم که وضعیت ستون طبقه پایینی من که المان اصلی باربر هست به چه صورتی هستش، گلوگاه من و اهرم من اول چیه، پی بعد ستون بعد تیر بعد سقف بعد المان‌های غیر سازه‌ای هستش. پس بیام اهرم‌های خودم رو در نظر بگیرم و اونها رو چیکار بکنم؟ کنترل بکنم. خب یک جنبندی من انجام بدم که ببینید اصلا ما دنبال چه چیزی هستیم. ما مقولمون مقوله مدیریت استراتژیک است. با تعریف مدیریت به عنوان پیشبند شروع کردیم و خود استراتژی رو هم از لحاظ لغوی گفتیم که نقشه راه هستش. از لحاظ تعریف گفتیم که یه نوع فن فرماندهی و فن جنگ هستش. به عقیده خود من همون کاتالوگ طی مسیر هستش که باید انجام بشه و دو تا مقوله مهم رو باید حتما داشته باشه. یک، نگرش به آینده. دو، شناسایی گلوگاه ها. این گلوگاه ها رو اولین بار الان دارم به شما میگم، یا نقاط اهرمی یا نقاط عطف، که پرداختن به اونها بتونه یک تغییر شکل در روند رو به سکون یا اضمحلال رو برای شما ترجیحاً ایجاد بکنه. نکته دیگر به عنوان نکته پایانی این هستش که ما در این مقوله باید بحث مدیریت پروژه رو هم به گونه جا بدیم. همونجور که مستحضر هستی تو پروژه ها، اون چیزی که برای ما مهمترین مسئله هستش، مسئله چی هست؟ هدف و هدف محوری هستش. یعنی اصلا دنبال چه چیزی هستیم که این فعالیت ها بخواد شکل بگیره. مدیریت استراتژیک کاری که انجام میده چه چیزی هست؟ علاوه بر اون مسائلی که عرض کردم خدمت شما، میاد، اینو خوب دقت کنید، میاد هدف ها رو شناسایی میکنه یا تعیین میکنه یا از طرف میگیره و بعد مسیرهای رسیدن به اون هدف رو با توجه به این مسائلی که گفتم مشخص میکنه. با استفاده از مدیریت استراتژیک شما تبدیل میشید به یک فرد شطرنج باز. در شطرنج شما پیش بینی میکنید برای حرکت و سعی میکنید اقداماتی بکنید که بیشترین تأثیر رو داشته باشه. مثلا شما نگاه کنید اقدام یک وزیر چقدر تاثیرگذار هست، شما مهره وزیر داشته باشید چقدر براتون تاثیرگذار هست، یا اینکه یه دونه در واقع حرکتی رو با اسبتون انجام بدید چقدر در واقع میتونه به عنوان یک اهرم برای شما کار بکنه. در شطرنج بر اساس حرکات طرف مقابل و با توجه به هدف شما میاید روندی رو، مسیرهایی رو مشخص میکنید که بتونید به اون برسید. اینو بهش میگم مدیریت استراتژی. حالا توی مسائل عمرانی این به چه دردی میخوره، به چه صورتی هستش؟ همین که شما تشخیص بدید که در یک حوزه به فرض ساخت اولویت شما چه چیزی هست، یا پرداختن به یک مسئله به چه صورتی میتونه روند پروژه شما رو عوض بکنه، شما دارید کار مدیریت استراتژیک انجام. مثال میزنم برای شما. شما نگاه کنید مثلا توی یک محله تمامی همسایه های شما شروع کردن مثلا به ساخت و ساز و مسکونی دارن میسازند. حالا شما اگه بگید که من بیام یک خلاقیت، یک نوآوری، یک شتاب دهنده در عمل کرده خودم داشته باشم، این باعث میشه که روند پروژه من تحت تاثیر قرار بگیره. بیام مثلا چیکار بکنم؟ بیام توی اون محله با کسب مجوزها، حالا از راه‌های مختلف، یک کاربری تجاری هم برای خودم داشته باشم. این باعث میشه که شما همون عملیات اجرایی رو انجام بدید، اما وضعیت خروجی شما از پروژه که وضعیت اقتصادی اون هستش، یه دفعه رشدش تصاعدی میشه و تصاعدش از نوع هندسی است. مدیریت استراتژیک این کار رو انجام میده، یعنی میاد در واقع به یه صورتی یک انتخاب، یک حرکت، یک تکنیک به کار میگیره، یک تاکتیکی به کار میگیره، یک دفعه دهنها همه باز میمونه، پیشرفت یا روندی که انجام میشه تصاعدی میشه، اونم از نوع تصاعد هندسی نه حسابی، یعنی قابل مقایسه با مدیریت عادی نیستش. مثلا من بیام توی کار خودم موفق نباشم با اون مثال قبلی که بتونم یک کاربری تجاری بگیرم، اما ببینم اینجا محله خیلی پرترددی هستش، توی آیین نامه هم بر اساس مثلا تبصره 55 شهرداری، تبصره ماده، تبصره 55 قانون شهرداری، من میتونم عرض به خدمتتون کاربری پزشکی رو توی پهنه مسکونی داشته باشم. خب من یه کاری بکنم، من به گونه برنامه‌ریزی هم از طراحی و اجرای خودم رو انجام بدم که از اول کاربری های این واحد های من، این 6 واحدی رو که مثلا دارم میسازم مثل همسایه خودم، با توجه به محدوده من که محله خوب و پرتردد و دسترسی داری هستش، به صورت پزشکی در نظر بگیرن، بکنمش مجتمع پزشکان. خب یک دفعه سوداوری و عملکرد شما از پروژه دچار چی میشه؟ تغییرات شگرف خواهد شد و اثر و عملکرد اون با اون همسایه شما قابل مقایسه نخواهد بود. مدیریت استراتژیک، این الان به عنوان ختم کلام خدمتون عرض بکنم، به گونه در حوزه هستش که شما رو کلان نگر و کلان محور میکنه و شما بر مبنای این دیده از بالا دیگه دنبال جزئیات و آثار مربوط به ریز کارها که بعضا شما رو از مسائل مهم مخبول میکنه نخواهید شد. خب فکر میکنم دیگه این قضیه استراتژی و استراتژیک و مهندسی عمران تشریح شده باشه، امیدوارم مفید باشه براتون و بینش لازمه برای اینکه طی مسیر رو بکنید داشته باشید.